و کاتب دربار عباسیان گوید من ابوالحسن رضا علیه السلام را هرگز ندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کند. من ابوالحسن رضا علیه السلام را هرگز ندیدم سخن کسی را پیش از فراق آن قطع کند. هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام آن بود رد نفرمود. هرگز پاهای خود را جلو همنشین دراز نمی کرد. هرگز در برابر همنشین تکیه نمی کرد. هرگز او را ندیدم که غلامان و بردگان خود را بد گوید. هرگز او را ندیدم که آب دهان بیندازد. هرگز او را ندیدم که قهقه بزند، بلکه خندهش تبسم بود. تا آنجا که گوید هر که بگوید در فضیلت کسی را مانند او دیده، از او باور نکنید.
سزنون توی رگام قصه به جای خونه، قمه که این روزا تنه خستم و می کشونه. این روزا دوزخ منه، من که بریدم از تو، بریدم و سرش هی میخورن چوبش ها. چند سالیه تو سینه داغ انتظار رو دارن، چند ساله که اسم تو رو هی به زبون میارم. چند سالیه تو سینه داغ انتظار رو دارم، چند ساله که اسم تو رو هی به زبون میارم. سال کار من شده شمردن لحظه ها، این نفس های خسته که دارن میوفتن از ما. بذار بیام که خسته از گذشته تباهم، بذار بیام که خسته از یه لحظه. اشتباهم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
شروعم کن، تو میتونی شروع تازه ای باشی. نگو میترسی از فردا، نگو میترسی تنهاشی. شروعم کن با لبخندت، به یک لحظه به یک پیغام بگو این عشق ها بر جاست، بگو تنها تو رو میخوام. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم، دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا. تو رو با تموم حسام، با تموم آرزوهام، مثل یک معجزه هر روز از خدا خواستم و میخوام. توی چشمای من عشق میشه تو یه لحظه هم دید. تو فقط تو زندگی می، تو فقط بدون تردید. من از بارون تو روزایی که تو نیستی گریزونم، دوست دارم، دوستم داری، من اینو خوب میدونم. نمیترسم من از پایان، اگه آغاز من باشی به این دیوونه با چشمات بگو تعبیر رویا.
میهمان
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. برای موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
فشار حد اکثری آمریکا عنوان کردند، اما برخی رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های فارسی زبان تحلیل‌های دیگری داشتند. اما واکاوی فعالیت رسانه‌های خارجی از قبل انتخابات تا بعد از انتخابات نشان دهنده یک سناریوی از پیش طراحی شده است. در بعد از انتخابات این رسانه‌ها چه هدفی رو دنبال می‌کنند و چه طرحی دارند و اینکه سیاست خارجی دولت 13 متناسب با این فضای رسانه‌ای و فضای بین‌المللی باید چه راهبردی رو دنبال کنه. امشب این موضوعات رو قراره به بحث بگذاریم، یک گزارش با هم ببینیم. من مهمان رو خدمتتون معرفی می‌کنم.
خط تحریم انتخابات از سوی رسانه‌های معاند و طرفداران این رسانه‌ها با جدیت و پیوسته از بیشتر از یک سال قبل دنبال می شد. خیال خامی که دود شد و به هوا رفت.
عده زیادی به نظر می رسه که این بار همراه شدند با جریانی که به عنوان تحریم انتخابات شناخته می شه. طبعا نگرانی ایجاد کرده، منتها همچنان تأکید میکنند بر اینکه صفهای مردم و حضور پای صندوق برای کشورهای دیگه مهمه.
کلید واژه این پروژه تأکید بر گستردگی دلخوری‌های داخلی، مشکلاتی نظیر مسائل اقتصادی، حتی بهانه فراگیری بیماری کرونا بود و تقلا برای اینکه القا کنند مشارکت مردم در 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری بسیار کم و در حد 20-30% خواهد بود.
یک طبقه، یک گروه و یک دسته در ایران نیستن که میگن ما رأی نمیدیم، بلکه طبقه متوسط، حتی لایه‌های از طبقات و اقشار مرفع جامعه هم میگوین که ما رأی نمیدیم.
اما ملتی که پای به عرصه گذاشت و مشارکت حدود 50% را به نمایش گذاشت، رویای تحریم را به خاکستر تبدیل کرد.
خود شما هم برزا شاهد بودید، دیدید که توی برنامه‌های تلویزیونی که چقدر مردم 2:30 کسی که بلند میشه از منزلش میره داخل شعب اخذ آرا، این نشون میده که حتما خودش دلش خواسته رفت و کسی با تیر و تفنگ و نمیدونم اذیت و آزار ایشون رو به سمت صندوق هدایت نکرده.
حالا که خط تحریم شکست خورده، اولین قدم تظاهر به پذیرش شکست است، هرچند که دنبال مقصر در خبرسازی‌های دروغین خودشان هستند.
آقای ملکی، مؤسسه شما پیش بینی کرده بود که مشارکت حدود 30% خواهد بود، چطور به این برآورد رسیدین شما؟
بعد از مشاهده انتخابات پرشور مجبور شدند اعتراف کنند که بخش‌هایی از حقیقت از قبل هم برایشان معلوم بوده. فقط باید پرسید چرا صلاح ندانستند که این موضوع را علنی کنند.
این کاملا مشخص بود، داره ما که بیشتر از 30% نمیتونه باشه. نکته قابل توجه این هستش که ما میزان آرای آقای رئیسی رو، یعنی اون 61% رو تقریبا تنها مؤسسه‌ای بودیم که درست تشخیص داده بودیم.
از دیروز و همزمان با اعلام رسمی نتیجه انتخابات موفق ریاست جمهوری، خط تازه‌ای از نقشه راه این رسانه‌ها پدیدار شده است. تلاش برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی دولت آینده.
به عنوان رئیس قوه قضاییه از مذاکرات انتقاد کرد، وقتی که در ارتباط با مسائل اقتصادی اظهار نظر می‌کرد می‌گفتش که مذاکره راه حل نیست. آقای رئیسی به صراحت از FATF و جزئیات کار این نهاد انتقاد کرد و گفتش که ملتی که در واقع خودش به رهایی رسیده به گفته ایشون از دایره تروریسم مستثنا هست.
آنچه مسلم است اینکه رسانه‌های هموار معاند با ملت ایران از سنگ اندازی در مسیر تحقق اهداف ملی ما دست بر نمی‌دارند. سوال این است که چطور باید این نقشه را به موقع رمزگشایی و با هر فصل از آن چگونه مقابله کنیم.
خب، گزارش رو با هم دیدیم. امشب میزبان آقای خوششش هستیم، تحلیلگر مسائل سیاسی، و آقای لسانی، کارشناس حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی با ما هستن. سلام عرض میکنم آقای خوششش. آقای لسانی، خوش آمدید. آقای لسانی، با شما شروع کنم. تحلیلتون چیه از خط سیری که رسانه‌های خارجی داشتن، حالا هم فارسی زبان هم غیر فارسی زبان، از پیش از انتخابات و تو روز انتخابات چه فضایی رو در پیش گرفتن، تو بریم در ادامه ببینیم که بس به کجا می انجام.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعاتی که در حوزه رسانه همیشه جذاب اخبار سیاسی است. اصلا سه کارکرد برای رسانه ها قائلیم: اطلاع رسانی، تفریح و آموزش. مهمترین کارکرد رسانه همین اطلاع رسانی. برای همین حوزه خبر هم پربازدیده و هم این که اگر ما بررسی کنیم میبینیم که برای کشور ما شبکه های خاص خبری تدارک دیده شده، به این معنا که خوراک خبری مردم به گونه متمایز از آرایش رسانه داخل در اختیار مردم قرار بگیره. تو این حوزه چیزی که به نظر میرسه این هست که پیش از همه نظرسنجی هایی که از مؤسسات، از دانشگاه ها اجرا می شده، گویا یک کدی رو به طرف مقابل و رسانه های معاند داد که میشه به عنوان یک پاشنه آشیل بر روی مشارکت سرمایه گذاری کرد. حال نکته جالب اینه که اگر ما برگردیم انتخابات دو سال گذشته، سال 98 انتخابات 11 مجلس شورای اسلامی، میبینیم که هولهوش مشارکت در اون انتخابات هم به خاطر گفتمان کارآمدی که فقدانش در جامعه حس می شد همین حدود بود، فکر میکنم 42%، 42.5% در سال 98
به اضافه شرایط کرونا، چون موقع خیلی شرایط کرونا حادتر،
بله شروع کرونا بود. به خاطر همین وقتی شما نگاه میکنید میبینید که اونجا به خاطر اینکه گویا شوکه بشن طراحی از قبل وجود نداشت، اما در این دوره با شرایط خاصی که عملا آرایش سیاسی، رسانه‌ای، اجتماعی و اقتصادی در تحریم‌های شکننده‌ای که حتی در واردات واکسن به ایران ممنوعیت ایجاد میشد توسط جبهه استکباری، خب یکی از گزینه ها این بود که بتوانیم تا 50% واکسیناسیون عمومی رو محقق بکنیم و از اون یک پلی بزنیم به انتخابات. خب همه این طراحی ها آنگونه که باید جلو نرفت، برای همین دست گذاشتن روی مشارکت میشه گفت که کد رمز بی اعتبار کردن مشارکت. در اینه که اگر ما نگاه کنیم در 10 دو دوره ریاست جمهوری گذشته در ایران با قیاسش در 10 دوره ریاست جمهوری در ایالات متحده، ما تناسب بالاتری داشتیم. یعنی در جمهوری اسلامی ما 72.14 حجم شرکت مردم و مشارکت در انتخابات بوده، در حالی که در ایالات متحده 57% بوده. به این معنا میرسه که ما به عنوان یک نظام مردم سالاری نوپا با الگوی مردم سالاری که داریم ارائه میدیم در جهان، دچار فراز و فرود حوزه کارآمدی دولت‌ها در مقاطع خاصی بودن. اما این به هیچ عنوان نباید به عنوان یک ابزار تنبیه توسط رای دهنده استفاده بشه. اگر کسی ورزش بکنه صدمه بخوره، میگه من ورزش رو کنار میگذارم. کسی که تو حوزه خدمات اجتماعی داره ورود پیدا میکنه، اگر یک مشکلی براش پیش بیاد توی ارائه مثلا بسته ها به محرومان باشه، نقاط آسیب پذیر باشه، مگه کار خیر رو کنار میذاره؟ مشارکت در همه جای جهان نماد و نمود عقلانیت و نخبگی هست. برای همین کسی که مشارکت میکنه یعنی من میخواهم بسازم، فارغ از هر ضعفی که وجود داشته باشه. لذا اگر خلاصه بکنم، رسانه های معاند به خصوص رسانه های فارسی زبان که یک جای پا پیدا کردن، که این جای پا باید بررسی بشه به چه خاطر این جای پا پیدا شده، یعنی صدایی که احساس میشه که این صدا تا حدی شنیده میشه، به این خاطر این رسانه ها تمرکز خودشون رو گذاشتن روی مشارکت و بی اعتبار کردن آرای مردم. یک وقت هست که شما روی بخشی از مردم دارید دست میگذارید، یک وقت هست همون افرادی که حتی مشارکت کردن دارید رأی اونها رو کاهش و تنزل رتبی میدید. این بزرگترین جفایی هست که میشه گفت در حوزه رسانه‌ای داره رخ میده.
آقای خوشش، نظر شما چیه در حوزه رسانه؟ تو بعد بریم روی بحث خارجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز، اصلا در کاران برنامه و مردم خوب ایران. عرض کنم که حالا قبلش من تبریک بگم خدمت آقای رئیسی، تو این شبکه نگفتم، دیشب تو شبکه دیگه ای گفتم، چون خطاب امشبم خیلی جاهاش با شخص آقای رئیسی هست، بنابراین دوباره تبریک گفتم. ببینید، بحث سر اینه که این بار همونطور که توضیح دادن با آمادگی هایی از پیش کار کردن برای تحریم، و این هم از سمت آمریکایی ها داشت انجام میشد، هم در شبکه های خودشون هم در شبکه های فارسی زبان. دلیلش این بود که فشار حد اکثری رو تا پای وین اومدن بر نمی دارن، وین رو هم عقب انداختن، که نتیجه و ماحصل کار فشار حد اکثری رو تو انتخابات بگیرن، با این هدف گذاری که اگر 20 تا 25 درصد، یعنی اسم می بردن بعضی ها از اپوزیسیون، اگر 20 تا 25 درصد مشارکت باشه، جنبش تحریم برنده است. خب ما توجه داشته باشیم که مسئله 48.8 هم به کنار، کرونا قطعا تأثیر داشت. چرا من این میگم قطعا؟ بر اساس فکت. کدوم فکت؟ در هاروارد یک پژوهش بلند بالا و خیلی طولانی انجام شد نسبت به این که کرونا در انتخابات فرانسه 2020 چقدر تأثیر داشته. 20 درصد حداقل تأثیر در انتخابات فرانسه. فرانسه ای که تحریب نیست، فرانسه ای که مشکل کروناش به اندازه ماهات نیست و قص الهازا واکسن داره میزنه و
مشکل معیشتی نداره، کانون خرمدی نداره
100 درصد و این همه دشمن هم حالا نداره، اینها به کنار، ولی همین مسئله کروناش، فقط کرونا 20 درصد. حالا در ایران مؤسسات نظرسنجی گوناگون، از جمله معتبرترین هایی که در دنیا مورد رفرنسن، حتی در خود آمریکا، در شورای آتلانتیک این طرف، در دانشگاه های دیگه مثل دانشگاه مریلند، اینها مورد خطاب هستن و نتایجشون معتبره، به عدد 9 تا 11 درصد رسیدن، که اگر 9 تا 11 رو شما رو 48 تا 8 اون بذارید 60، میانگین معمولیه برای ایران. اما من امشب اصلا بحث آراء بالا و پایین ندارم، فقط این رو گفتم که عرض کنم این جنبش تحریم شکست خورد. قطعا اگر حالا اونهایی که اپوزیسیونن به کنار، در داخل بازیگران سیاسی باید وزن خودشون رو بهتر ارزیابی کنن، اونهایی که به دنبال این جنبش رفتن. این انتخابات اصولا برای همه پیام‌هایی داشت. در شبکه‌های خارجی به ویژه فارسی زبان البته که اقرار نمی‌کنند به این که شکست خوردن، بنابراین سعی می‌کنند که روی این موج همواره بمانند. منتها این تا انتخابات بود، حالا از بعد از انتخابات روش کارشون در مورد آینده ایران و دولت آقای رئیسی یک عملیات روانی بلند مدت، برای این که توفیق این دولت رو کم کنن. به عبارت دیگه سعی خواهند کرد دولت آقای رئیسی رو با جعل روایت یک دولت افراطی به بیرون کشور و داخل نمایش بدن. همین الان در رسانه‌های انگلیسی زبان چند تا هستن که علارغم این که همه توی این انتخابات صحبت از معیشت می‌کردن و اقتصاد اولویت، حالا اونها از الان مسئله حجاب، مسئله تلگرام، مسئله توییتر، خیلی چیزای اینجوری رو دارن وسط می‌کشن، برای اینکه مخاطب رو منحرف بکنن و بعد برای اینکه نسبت به آقای رئیسی و کابینش از الان موضع ایجاد بکنن، هم در خارج کشور، در میان دولت ها و مردم، و هم در داخل، برای اینکه اجازه ندن توفیق پیدا بکنه آقای رئیسی، همه توانشون رو به کار خواهند گرفت تا نقاط ضعف ایشون رو برجسته کنن، نقاط قوتش رو کوچک کنند. از جمله نقاط قوت اصلی ایشون مبارزه با فساد بود و هست و طرح‌های دیگری که در زمینه اقتصادی همینجا هم گفتن، میان که اونها رو دچار معضل و مشکل کنن. چرا؟ آقای رئیسی فارغ از این که این دفعه انتخابات زیر 50 و حالا یه عده‌شون هم که با آقای رئیسی رأی ندادن، 62 درصد از واجدین شرایطی که اومدن شرکت کردند، از اون بخشی که شرکت کردن به ایشون رأی دادن، نیاز داره به اینکه افکار عمومی رو با خودش همراه کنه برای اینکه به سرعت وضعیت کشور رو بهبود بده. خب متاسفانه با توجه به اینکه دولت‌ها و اصولا نظام در بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای خیلی ضعیف عمل می‌کنه، پیوست رسانه‌ای نداره برای بسیاری از طرح‌هاش که قبلا هم دیدیم، مثل نقشه راه چین که چون کسی روایت نکرد و نیامدن در داخل دولت بقیه نهادها نیامدن روایت کنن برای مردم، زمین خالی گذاشتن، کار افتاد دست ضد انقلاب و به راحتی یک روایت مجهول دروغین رو بیرون داد و موضع درست کرد بر علیه این. و بعد هم این تأثیر فقط در بر روی افکار عمومی ما نیست، ادامه داره. افکار عمومی ایران رو وقتی تحت تأثیر گذاشت در بیرون کشور، منجر به تظاهراتش کرد حتی در داخل، و بعد اینها خب چینی ها اینو در نظر میگیرن، رو ارزیابی هاشون تاثیرگذار میشه، میتونه دیلی و تأخیر ایجاد بکنه و یا کلن در زمینه این تصمیم حتی تردید ایجاد بکنه. فلذا اونها به دنبال این خواهند رفت که هدایت افکار عمومی رو در دوران آقای رئیسی به دست بگیرن، برای اینکه نذارند ایشون مردم رو با خودش همراه کنه. مثلا همه دولت ها اوراق قرضه میفروشن، دولت آقای روحانی هم این کار رو کرده در آخرین نوبت چند روز قبل از انتخابات، علارغم اینکه دفعات قبل خب استقبال شده بود، این دفعه اصلا در مارکت و در بازار استقبال نشد از اوراق قرضه دولت. این خیلی جالبه، به خاطر اینکه شما افکار عمومی رو هدایت نکردی، بازار جذابیت نداشته، براشون جذابیت ایجاد نکرد. خب حالا آقای رئیسی فکر کنید، یکی از شعارهای اصلیش که تو مناظره ها میگفت، همه میگفتن هدایت نقدینگی از بازارهای دلالی و دلار و سکه و اینها به بازارهای مولد و تولید، چگونه مثلا ایشون بخواد اوراق بفروشه برای طرحهای عمرانی کشور، باید هدایت افکار عمومی رو داشته باشه. فلزم از خود آقای رئیسی اول از همه تقاضا میکنم، علاوه بر کارهای دیگه، حتما به یک نقشه راهبردی در زمینه رسانه فکر بکنن، حتما به پیوستهای رسانه. ایشون خیلی نیاز خواهد داشت به هدایت افکار عمومی، نه فقط اونهایی که به ایشون رأی ندادن، بلکه اونهایی که اصلا رأی ندادن. ایشون با کار خوبش میتونه دوباره نگاه‌ها رو برگردونه، 10-20% که رفتن، میدونید از اینایی که نیومدن، خب عرض کردم 9-11% کرونا، یه 20%، 10% که هیچ وقت حالا نمیاد، اقبالی نداره، یه 20% به زعم من آدم هایی هستند که با کار خوب و کارآمدی توسط دولت آقای رئیسی میتونم برگردم. بنابراین آقای رئیسی قبل از هر چیز به نظرم میاد نیاز داره به طرح جامعی در زمینه هدایت افکار عمومی، دیپلماسی عمومی، دیپلماسی رسانه‌ای بر حالا خیلی خوشحال شدن فردا ایشون کنفرانس مطبوعاتی گذاشته، ولی حتما مشاوره رسانه‌ای بگیرن. متاسفانه مقامات ما اصلاً فکر میکنن مدیر روابط عمومیشون مشاور رسانه‌ایشونه، که غلطن در غلط. من خواهش میکنم همه عزیزانمون در کشور، این رو بارها عرض کردم در جاهای مختلف، این رو اصلاح بکنن. مشاور حرفه‌ای رسانه‌ای، تیم مشاور نیاز دارن. آقای رئیسی بیش از هر کسی به نظر من نیاز داره به اینا.
خیلی ممنون آقای لسانی. تو فضای مجازی هم یعنی شبکه‌های ماهواره‌ای و فارسی زبان یا شبکه‌های خارجی رو در نظر بگیریم، یه دنباله‌ای هم داره و یا بتونیم بگیم بازتابی داره در فضای مجازی. یعنی الان این گونه شده، بخشی از اخبار در فضای مجازی دنبال میشه و بازتابی میشه و اونجا هم ما شاهد شبکه‌هایی هستیم. تو فضای مجازی چه طرحی رو پیش بردن اینها و خواهم بود؟
عملا تا زمان انتخابات ما 4 هشتگ ویژه داشتیم که این یه طراحی پلکانی داشت. اولیش نه رای بی رای، هشتگ رای بی رای. جلوتر رفت نه به جمهوری اسلامی، جلوتر رفت هشتگ سرنگونی و نهایتا براندازم. این 4 تا هشتگ از خارج از مرزها هدایت می شد، 4-5 تا کمپ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای متمرکز روی این هشتگ ها بودن. حدوداً 10,000 اکانت از مثلا 2-3,000 نفر اومده بودن و در این هشتگ ها فعالیت می کردن. وقتی ما نگاه می کنیم، یک جنبه شخصیه که مثلا رای بی رای عملا با حوزه شخصی کار داره. اما هرچی جلوتر می رفتیم هشتگ براندازم و هشتگ سرنگونی تأکیدش بر تقابل با ساختار حاکمیت بود. جالب هست، من آماری رو بخوام خدمت شما بگم، ما 170 هزار اکانت در فضای مجازی داشتیم که اینها از کف دعوت به مشارکت و موافق انتخابات بودن، اما در مقابلش ما 17 هزار اکانت داشتیم که اینا اکانت های سیاه بودن، هدفشون پراکندن یأس و ناامیدی بود، هدفشون